هوا تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بحث ما بإن آية شريفة رسيد ليلة القدر خير من ألف شهر. شب قدر بهتر از هزار ماه. گفتیم در شأن نزول این آیه شریفه در یک روایتی در ارتباط با شخص پیغمبر اکرم است بعد از آنی که عبادت 80 ساله چهار پیغمبر حضرت که در چه شد کینا 80 سال بدون وقته همش مشغول عبادت بودن از هاش در شگفت شدن که این انبیاء و پیغمبران چگونه بودن. این آیه شریف نازل شد که لیلة القدر خیر من الف شهر عبادت یک شبیه پیغمبر مزیت دارد در هزار ماه عبادت. و زیبایی در اینجا که هزار ماه عبادت اگر بخواهد تبدیل سال بشود حدود 83 سال تقریبا میشود. یعنی روی همون رقمی را که نسبت به عبادات اون انبیا ذکر شده هست نزدیک به همون رقم هست. 80. جهت دوم که شأن نزول دوم هست که باز نقد شده از خود پیغمبر اکرم، مسئله باز عبادت هست نسبت به کسانی که در بنی اسرائیل بودن. اونها باز اونجا هم دارد در متون اسلامی که 80 سال روزه قیافه می گرفتن و شب تا به صبح به عبادت بودن. درست میگم بر اکرم این معنا را شباز متوجه شدن که در گذشته یک چنین مسئله بود راجع به امت خودشان. با توجه به این که باز در یک روایت دیگری که دارد پیغمبر اکرم عمر امت خود را در مقایسه با امت‌های پیشین در نظر گرفتن که هم باز یک مسئله جداگانه دارد. اینجا بود که آیه نازل شد که از نظر عدل و ثواب در یک شب قدر انسان میتواند اجر و ثواب و پاداشی را برای خود کسب کند که برتر باشد از 80 سال عبادت همچنانی. البته اینجا من یک تذکر بدم که قبلا هم این جهت را تذکر دادن در بحثم، این که دارد آیه شریف لیلت القدر خیر من الف شهر، اگر عبارت از همان شب بدر باشد نه نفس نفیس پیغمبر اکرم، چون در وجه اول لیله قدر را ما نفس نفیس پیغمبر دانستیم، ولی در این شأن نزول بعدی مسئله همون شب بالخصوصی که در ایام سال روی او تشیه می شود به عنوان شب قدر، در یک چنین شبی عبادت کردن فضیلت بیشتری در مقایسه با اون هزار ماهی را که پیشینیان اینها عبادت می کردن، اینجا معناش این است که منهای شب قدر، یعنی اگر هزار ماه انسان عبادت بکند که در این هزار ماه شب قدر نباشد سرفرد، و یک شب قدر را به عبادت بیستد، این افضل است از نظر فضیلت. روایات زیاد ما داریم متأثر هست که همین معنا را متذکر است، که یه وقت به ذهن نیاد که خب هزار ماه، هزار ماه سیاهی است، دقت کنید پس لیله قدر درش هست، نه، اینجا هزار ماه منهای شب قدر است. در اصول کافی روایت و به قرآن متعدد نقل شده اسناد مختلفه از امام صادق صلوات الله علیه که بعضی از اصحاب حضرت به حضرت عرض میکنند کیفه تکون لیلت القدر خیرا من الف شهر، چگونه است که شب قدر بهتر از هزار ماه؟ قال علیه السلام، حضرت فرمود العمل فیها خیرا من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلت القدر، عمل در شب قدر بهتر از عملی که در هزار ماه انجام شود که در اون هزار ماه شب قدر نباشد، با توجه به این که اینجا فقط میخواهد ارزش عظمت شب قدر را برساند از نظر همون مقطع زمانی، بنابراین اونچه را که مفسرین تکیه کرده اند روی همین جهت دوم است. میفرمایند که اینجا که گفته میشود لیلت القدر خیر من الف شهر، میخواهد ارزش و مقام و منزلت این شب را برساند، اون هم از نظر ارزش عبادات، که عبادت در این شب به خصوص مزیت دارد. در گذشته ما گفتیم مانعی ندارد که مقطع زمانی خاص یا مکان خاصی این در رابطه با انتصابی این مزیت پیدا کند، بحث عمل در اون مقطع زمانی یا عمل در اون مکان خاص، این هم ارزش بیشتری پیدا کند. در مکانها مثل مساجد، باز می‌بینیم در مساجد این هم از نظر ارزش می‌بینیم دارای مراتب و درجه بندی می رسد به مسجد الحرام که نماز خوندن در اونجا از نظر ثواب و ارزش بیشتر است نسبت به یک مسجد عادی در یک محل عادی. البته من این رو تذکر کنم، ما در روایاتی را که به ذهنم نیست، در روایاتی را که ما میگیم راجع به ارزش عبادت هم نسبت به مقطع‌های خاص زمانی میگیره که چه شده در ایام هفته، شب جمعه، روز جمعه، مزیت بعد در بین ماه ها میبینیم با روزهای خاصی این مورد نظر تا میرسد به شب قدر، این مورد ایام در مکان ها هم ما باز میبینیم به این که این ها فرق میگذارد در مکان اسلامی از نظر ارزش عبادتی تا میرسد به مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، اینها اینها میبینیم همش رو تقریبا از نظر ارزش مساوی هستند. دقت کن، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، اینها هر کدام رابطه های خاصی دارند. بعد می‌بینیم به این که یک مکان است که این در رابطه با مسجدیت ارزش برای فاعل نیست، بلکه یه رابطه دیگری در کار است و ارزشش از همه اونها بیشتر است. مثلا در روایات دارد یک رکعت نماز خواندن در مسجد الحرام خانه به اصطلاح کعبه در اونجا معادل با 100,000 رکعت است که در جای مقبولی انسان بخواند، یا در مسجد النبی یا در مسجد کوفه. ولی می‌بینیم یک مکان است در بین تمام مکان‌ها او یک شرافت خاص به خود دارد و او می‌بینیم دو برابرش می‌کند، 200,000 رکعت می‌کند مقابل 200,000 رکعت نماز است و او محل دفن علی علیه السلام است. اگر کسی در حرم علی علیه السلام نماز بخواند، یک رکعت نمازش از نظر ارزش و ثواب معادل با 200,000 رکعت است نسبت به مکانهای دیگر. ما این جهت را که مکان، زمان، اینها از نظر ظرفشون نسبت به عمل فرق می کنند، اون هم در رابطه خاصی که زمان دارد، در رابطه خاصی که خود مکان دارد با چیزی، که اینها همش ارزش های اکتسابی نه ذاتی، و الا گفتیم در گذشته خشت با خشت فرقی نمی کند، آجر با آجر فرقی نمی کند، اینها در رابطه با اکتساب هست. اونی که ارزش می دهد به زمان، اونی که ارزش می دهد به مکان چیز دیگری. در لیله قدر هم گفتم که سه جهت ذکر شده، جهت مهمش این است چون در آن شب شبی که شب تقدیر است، تقدیر امور است، لذا ارزشش از این جهت است. بنابراین این که دارد لیل کل قدره خیر من الف شهر، عبادت در اون مقطع زمانی ارزشش بیشتر هزار ما عبادتی که منهای اون مقطع زمانی باشد، منهای اون. باز این جهت را هم تذکر دادم که شب خودش خصوصیت دارد، روز نیست، روز قبر نیست، شب شب است که شب قبر است و خود شب خصوصیت دارد. و این که ما میبینیم یک مکانی این چنین ارزش پیدا میکند که در بین تمام مکانهای مقدس سرآمد اونها از نظر این که ارزش بدهد که عبادت سفرستش، این مکان چون در رابطه با موجودی و اون موجود در رابطه با عبادت نزده، حرم علی علیه السلام یک چنین ارزشی دارد اون مکان که یک رکعت نماز در او معادل 200,000 رکعت نماز در مکانهای دیگر، حتی پر ارزشتر از مسجد الحرام است. چرا؟ این زمین را علی بهش شرافت داده است. چه به علی موجب شد که شرافت داد؟ اون عبارت از عبادتهای علی بود، پرستشهای علی بود. پرستشهای علی در مقطعهای زمانی که از ناحیه خداوند برای عبادت معین شده بود، برای این علی علیه السلام از فرصت‌های زمانی که خداوند تعیین کرده بود بهترین وقت برداری‌ها را کرد، یعنی عبادت کرد، لذا یک چنین شخصیتی پیدا کرده است، شخصیت معنوی، که این پیکره در هر مکان، یعنی در هر مکان که قرار بگیرد این به اون مکان شخصیت میدهد بالاتر از شخصیت خانه خدا از نظر ظاهر، یعنی خانه که به حسب ظاهر در انتصاب با خداوند است. این بود علی علیه السلام بود که از شب قدر خواه بهترین استفاده را کرد، بلکه در مقطع‌های زمانی به طور عام شب خودش خصوصیت دارد، خودش برای عبادت. ما از متون اسلامی رو به دست بیاریم که شب عبادت، در شب نسبت به روح انسان اثر بیشتری دارد. جهتش گفتی تمرکز گناه، آسودگی خاطر، علایق کمتر، آرامش روح در شب است. رضا می‌بینیم اولیاء خدا اینها نسبت به عبادت شبانه خیلی مقید بودند، که گام تعبیر می‌کنیم ما به تهجد در شب، مناجات در شهر، اینا همش در رابطه با شب است. گفتیم که هر چی این که علی علیه السلام آخرین لحظات زندگیش اون چیزی را که برای خود در رابطه با معنویت یک افتخار اطاعتی دارد. عبارت از این است که دارد در تاریخ وقتی که هم پله های مسجد کوفه بالا رفت، بر بام مسجد قرار گرفت. سحر ماه مبارک رمضان 19 بود، دارد هنگام طلوع فجر بود. نگاهی که به افق می کند، جمله که علی علیه السلام می گوید، این جمله بسیار پرمعناست. دارد نگاهی به افق کرد، گفت ای سفیده دم، نشد هیچگاه تو سر از افق برکشی و چشم علی در خواب باشد. این یعنی من از این مقطع‌های زمانی از نظر سیر معنوی کمال استفاده را کردم. شبی در علی نگذشت که هنگام طلوع فجر دیدگانش در خواب باشد. علی علیه السلام شرح حال و زندگیش را که انسان نگاه می کند، سراسر گویایی مسئله است. ما می دونیم اون چرا که نقل شده، چه در زمانی که در مدینه بود یا زمانی که در کوفه بود و بر مسند خلافت ظاهری نشسته بود، شرح حال علی علیه السلام رو که می نویسند، می‌بینیم که علی علیه السلام شب هنگام همش مشغول عبادت است. علی علیه السلام شب نیرو می‌گیرد، نیروی معنوی، و روز به وظایف ظاهریش، تکالیف ظاهریش از نظر اسلامی به او عمل می‌کند. اون که علی علیه السلام را بهش ارزش داد، عبارت از همین مناجات و عبادتها و راز و نیازهایی بود که در شب داشت. پیوندهای هر بشری با خالقش هنگام عبادت هست که این پیوند محکم می شود. دید باطنی بشر از نظر بیناییش به وسیله عبادت هست که بینا می شود. روشنایی در داخل او، اون چراغ فطرتی که در داخل او هست، روشناییش به وسیله همین عبادت است. این شعری علیه السلام می‌بینید در بین تمام روزنها من حال انبیاء، چه ما معتقدیم علی علیه السلام از نظر سمت نبوت به چنار ولی جهتی را که یک انسان کامل باید دارا باشد، او دارا بود و رابطه با معنویه هیچ قابل شده نیست. ما میگیدیم علی علیه السلام سمبولی از معنویه، لذا که یک چنین امتیازاتی که او داده میشود مال همین جهت بود که از مقطع‌های زمانی خاصی را که در مکتب الهی تعیین شده بود بهترین وقت برداری ها را کرد. لذا که دستور داریم ما اگر کسی بخواهد سیر معنوی کند، بهترین وقت زمانی شود، شب رو میخواه. و در بین تمام شبها شب قدر است. و این موجب نشود که شب قبر رو که انسان میخواست انتخاب کند شب را دیگر دست داره، نه که اینا در رابطه با هم هستن یا اشتباه میشه. چون ممکن است کسی در تمام ایام سال شبها را غافل از خدا باشد و به این امید که شب قبر را این شب قبر را درک نخواهد کرد، موفق نخواهد شد، موفق نمی شود. کسی می تواند بهره گیری از شب قبر کند که خودش را در شبهای سال آماده شده باشد. یک چنین قلبی، یک چنین روحی که این محل اشراقات انوار الهی و فیوزات ربانی حق قرار میگیره، این چنین شخص است که بینش معنوی پیدا میکنه، این است که به وسیله الهامات حقایق را کشف میکنه، بلکه نه کشف میکنه، برش منکشف میشه. من یه وقتی که این روایاتی که در باب حرم علی علیه السلام بود نسبت به امتیاز عبادات نگاه میکردم، به قبری فاتحانه اول انسان جا میکره. چرا؟ مگر علی علیه السلام نعوذ بالله از خدا برتر است که نماز در حرم او از نماز در بیت الله و مسجد الحرام برتر است؟ نه، این اونجا یک انتصاب دارد به خدا، انتصابی هیچ نیست، به دست انبیا ساخته شده. اما علی علیه السلام چون دلش مقدم سر الله، علی علیه السلام از نظر روش عبادتیش و معنویش سیر الالهش به بالاترین مقامات معنوی رسیده است. ما علی علیه السلام را از نظر جهات معنویش منهای عرض کردن مسئله رسالت و پیامبری، ما از انبیاء مرسلین علی علیه السلام را کمتر نمی دانیم، بلکه بحثی است جای خودش که اگر مرتبه قائل بشویم در بالاترین مرتبه است علی علیه السلام، چون دل علی علیه السلام محبت انوار الهی و بشری منهای پیغمبر خاتم به این درجه از معنویت نرسیده است. چون شبی نگذشت بر علی علیه السلام مگر این که از اون مقطع زمانی به طور کامل استفاده شد، با توجه به این که از نظر بینش و معرفتش در یک سطح بسیار عالی بود، با توجه به این جهت. لذا که ما معتقدیم اون چرا که در متون اسلامی راجع به حرم علی علیه السلام است مربوط است به همین جهتی که در علی علیه السلام بود، چون علی علیه السلام به یک مقامی رسید که مقام سر اللهی بود. یعنی اسراری را که پنهان بود از دیدگاه انسانها، علی علیه السلام به اونها دست یافت به وسیله همین اعمالش،
همین سلم چشمی شب در افرار علی آگاه دل شب محرم سر الله علی علیه السلام جملاتی را که در شبها در مناجاتش به کار می‌برد هیچ پیغمبری جز پیغمبر خاتم چنین جملاتی را نمی‌تواند ادا کند چون به این مقام و مرتبه نرسیدم. بنابراین جهت دوم مسئله شب قدر از نظر ارزش عبادتی لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر ارزش عبادتیش بیشتر از هزار ماهی که در اون شب قدر نباشد. و باز در روایات می نویسند در تفسیر صافی مرحوم سید روایات نقل می کند اهل سنت هم دارن از طریق سنت هم هست به ذهن من این است در روایات اونها که پیغمبر اکرم شبی در خواب دید که بنی امیه بر منبر او بالا رفتند و دارند حکمرانی و حکومت می کنند. در بعد از روایات هست که بوزینگانی به شکل بوزینگانی دیدند. دارد پیغمبر اکرم خیلی ناراحت و افسرده شد. که بنی امیه تکیه کنند بر مقام خلافت رسول الله به عنوان خلافتی حکومت کنند دارد جبرئیل آمد خدمت پیغمبر در یک روایت دارد پیغمبر بهش فرمود که یک چنین چیزی را در رویا دیدم. دارد جبرئیل رفت و این آیه نازل شد لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر که ما خیر رو در اینجا بهتر نمی شود گرفت به یک معنا به هست از هزار ماه حکومت که در تاریخ می نویسند بنی امیه اینها هزار ماه حکومتشان طول کشید که بعد منقرض شدند و بنی العباس آمدن. اینطور می کرد در اینجا شاید اشاره به دو چیز باشد در رابطه با این روایات. یک مسئله مقایسه بین معنویت و مادیت. مسئله حکومت بنی امیه که هزار ماه به طول کشید و مسئله شب قدر اینها اگر در یک چنین مقطع زمانی انسان یک چنین استفاده های معنوی بکند این ارزشش از نظر انسانی با هزار ما حکومت جاهران کردن آیا یک شب با خداوند بودن یا هزار ماه با مخلوق سر و کار داشتن اون هم به نحوی خلاف و جنایتکارانه برای یک انسان مقایسه چه بشود کدام برای انسان به است؟ اون یک شب انسان را سقوط می دهد و اون هزار ماه سقوط می دهد. اون یک شب انسان را انسان می کند، اون هزار ماه انسان را تنزل می دهد از انسان جد و در زمره حیوانات قرار می دهد. ارادت و پرستش امری واقعی است، حکومت امری پوچ و اعتباری است، خصوصا اون حکومتی که کایش در ظلم و تجاوز باشد، اصل حکومتش قاسبانه باشد. این یک جهت. جهت دوم، شاید نظر به این باشد در این روایات که مسئله در رابطه با حکومت اما به یک معنای واقعی که انسانها را بخواهد سوق بدهد به سوی آدمیت، چه از نظر معاش و چه از نظر معاد. یک حکومتی که در پایه نقش‌ریزی صحیح باشد، یک حکومتی که در پایه برنامه‌ای بر طبق نهادهای انسانی باشد، یک دستورات و فرمانها و قوانینی که این بر طبق سازمان وجودی انسانها باشد، این با ارزش است یا حکومتی که بر پایه شهوت باشد، بر پایه غضب باشد، بر پایه حیوانیت باشد، ساخته خواسته های نفسانی باشد، از نظر ارزش در مقایسه و اون جنبه های حکومتی کدام یک مقدم است؟ قابل قیاس نیست. بنابراین ای رسول ما، همون شب قدر که قرآن مجموعه برنامه های سعادتی برای بشر، که این مجموعه سیستم حکومتی الهی را عرضه می کند به بشر، اون یک شب که قرآن بر قلب مقدس تو نازل شد در قطر، در رابطه با همون مسائل حکومتیش هم که در نظر بگیری، خیران من الف شهر، یعنی برد همون قوانی، برد همون فرمان را، برد همون سیستم حکومتی از نظر انسان ها بیشتر از اون حکومتی که هزار ما این تشکیل شود و بر بشر حکومت کند. چرا؟ چون اون هزار ماه حکومت منقرض می شود، بردی در جوامع بشری ندارد. ولی همین مجموعه قوانین و این سیستمی که ما در اون شب به فرض می کنیم از نظر معنوی، این بردش خیلی بیش از آن است. این میماند در جوامع بشری. روزی میرسد که بشر عاشق است نسبت به این سیستم از حکومت، تو نگاه نکن به این که اونها بعد از تو می آیند و دست می کنند منصب تو را، بدان که اونها منقرض می شوند ولی مکتب تو منقرض نخواهد شد. این مکتبی را که ما در یک شب به نفس فشرده و دفعی بر قلب مقدس تو ناظر کردیم. لیلة القدر خیر من الف شهر. خب تا اینجا سه بار لیله قدر را تکرار کرده، خصوصا در مرتبه دوم میگوید و ما ادراک ما لیلة القدر. اینقدر اهمیت و ارزش دارد لیله قدر که ندانی که چیست. چرا این ارزش از کجا آمد برای این شب؟ جنبه انتصابی لحظه داشت. این ارزش از کجاست؟ آیه بعد معیار ارزش لیله قدر رو میگه که چرا با ارزش هست. میگه تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر. تنزل بوده ای باب تفعول است. باب تفعول معناش این است که یک چیز پیدر پی بیاید، پیدر پی آمدن. تنزل الملائکة و روح پیدر پی، فوج فوج، گروه گروه. در اون شب ملائکه و روح اینها فروح می آیند. برای چه؟ که بعد می که من کل امر. یک صحبت در این است که روح چیست؟ ملائکه فرشتگان، اما روح چیست؟ در اینجا سه گفتار داریم. یک، روح عبارت از جبرائیل است، چون در آیات قرآنی او را به روح الامین، روح القدس در سوره نحل دارد، اونجا تعبیر می کند که روح القدس به جفایی در آیه دیگری روح الامین میگن. گفتن در شب قدر گروه گروه فرشتگان پی در پی فرود می آیند و جبرائیل هم اکتنی. گفتن به این که روح غیر از جبرائیل هست، این فرشتگان هستند که اینها را بقیه فرشتگان نمی بینند مگر در شب قدر. وقتی که اینها فرود میان اونجاست که او را می بینند. بعضی گفتن این که از ملائکه نیست، روح از ملائکه نیست، یک موجودی است که در قیامت فرشتگان در یک صفند، حتی جبرائیل، و روح یک صف تنها دارد. یوم یقوم الملائکه و روح صف. در معاشر گرام گفتن. ولی با توجه به بحث‌هایی که نسبت به آیات گذشته کردیم، اینجا روح جبرائیل است. در شب قدر فرشتگان قیافه فوج فوج گروه گروه اینها فرو می آیند. روح که عبارت از جبرائیل اون هم فرو می آیند. البته چون زمانها از نظر انسانهای الهی مختلف است، لذا که اینها آمدن اینجور تفسیر کردن. ادهی گفتن جبرائیل، ادهی گفتن ملک دیگری. حالا بعد فرض میکنم نسبت به شب قدر که این فرشتگان فرود می آیند، برای چه فرود می آیند؟ برای دو جهت فرود می آیند. اینها یک مسئله این که چه کنه دیگه گاهی من خودم دوست بکشم که آیا درست به این مثال ها که ما می زنیم از وقت مادیت فرو رفتیم، وقتی بگیم مقدرات می کنم، ای آقا مقدرات چیش؟ اون که یه مسئله بسیار حدیث، اگر ما گفتیم در شب قدر در ایام سال یه شبی که در اون شب مقدرات سال آتی چی میشه؟ تنظیم میشه. درسته؟ اینجا چه گرفتن؟ جمعانی بزن. اما اگه بهشون بگید آقا تو تمام کشورهای دنیا بگید تحکیم کنید، میبینید بودجه سالانه سال آینده رو تنظیم میکنن. درسته؟ بعدم میبرن تو مجلسشون که تصویب میکنن، قرار نمیکنن، قرار میکنن که چی؟ اینجا میگن آقا این یعنی چی؟ سالی که نیامده بودجه رو میبرید تو مجلس تصویب میکنید، بودجه امسالی رابطه فلان موضوع مثلا در رابطه با چیز مخارج نظامی فرهنگی بیرم چه دیگه بشونی کنم بابا تمام و همه رو پشن جلوش هم میزد من بسید بسید تو این طور بسید. در شب قدر دو مسئله از نظر ولی جواب مطرح. یک، ما داریم که در هر زمانی از آدم تا این انقلاب آرد یک ولی هست که در این عصر امام زمان صلوات الله علیه در شب قدر روح مقدس اینها با دو جا تماس برقرار می کند. من نمیتونم یک توضیح زیاد بدم برم، من فقط باید به اصوار بگم. یک با لوح محفوظ، دو با لوح محفوظ بالو محفوظ یعنی اون برنامه را که برای سال آینده انسان ها حد اول میگن و بقیه موجودات به چنار چون بحث خیلی گسترده میشه. سال آینده رو میفهمم، اون اموری را که قابل تغییر نیست حتما اونجا میشه. دو، لوح محو اثبات، برنامه هایی را که خداوند از نظر تغییر و تبدلش در اختیار آنها قرار داده است. تجدیدنامه است که میاد در اختیار ولی زمان قرار میگیرد و او این اختیار را دارد که پس و پیش کنه. به تعبیر ما نسبت به سال آج اینی که ما داریم در روایات در شب قدر مقید باشیم به این که خلاف نکنید، یه مقدار تزمین باشید. البته گفتم اینم شبای قبل محصره ها و الا توفه پیدا نمی کنم و توسل به امام زمان صلوات الله علیه جمله ای را که در زیارت حسین علیه السلام بود در گذشته گفتم، ارادت و رب فی مقادیر امورهی تحت تو الهی. و قصد رو من بلود کن در اندازه گیری کردن امور تصویب نامه هفت حالا فروغ می آید به سوی شما و از خاندان شما صادر می شود. این چه جور بگم؟ گفتم بیچاره ای باید این مثال های مادی بزنیم. مسئله خیلی عادی است، اشکالاتی هم به هم نیست. بنابراین یک، اینجا بحث که دارد تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم، به اجازه خداوند و پروردگار آنها، اینها گروه گروه فوج به فوج و روح میاد من کل امر، من کل امر جمع برای غایت هست، لام غایت بر سرش گذاشته می شود، برای تدبیر هر امری، یعنی تقدیر هر امری، امر سلام. در زمانی که رسول الله بود به پیغمبر اکرم بود، انبیا بودن به اونها بود. در زمان غیبت رسول اکرم به ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین است که این بحث بحثیست به جای خود. دو، مسئله این که فرشتگان میاد در اون شهر یک آزادی خاصی از نظر حبوط فرشتگان که اینها میان نسبت به عبادات انسان ها بسیده که پرستش های اینها هر انسان که عبادتی انجام میده نظر دارند، حق دارد به این که اینها عبادت میکنند به تناسب عبادات اونها به اونها بخشش می کنن نتیجه عباداتشون را. که اینی که ما در متون اسلام می داریم، امیدوار که انشاءالله موفق بشن که باز از اول سوره خصوصا که ما لیله قبر را گفتیم اشکالی ندارد که هم نفس نفیس رسول خدا باشد و هم این شب مخصوص باشد، دوشا دوش این رو تصدیق بدیم و بیان جلو. خدا انشاءالله به ما توفیق عنایت کنه که از شبهای خودمون مخصوصا مقطعهای زمانی خاصمون بهترین بخش برداری ها رو بکنیم به طوری چه از این ظلمات نفسانی خودمون یک چری بیرون بیاد، یک روشنایی در دل پیدا بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد العلي المقام و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين ذرية الحسين عليهم السلام و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. ربنا على ملته وارزقنا شفاعته وزد في قلوبنا محبته لا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن عداءهم. اللهم وفقنا بما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين واد ديونهم سلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم صالمين. احفظ حماة الدين ايد المرفجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية للناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وعنك وجودك وكرمك يا رحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.